21 مهر، 22 محرم، 23 اکتبر، 13 اکتبر، 5 دقیقه بعد از 2 شب تهران این پارادوکس برای تنزلی کامید حسینی که دمشق رو نجات داده، لبنان نجات داده، اربیل نجات داده، سوریه نجات داده. چه خبره؟ همه چی خوبه؟ همه چی رو برای؟ اصلا حالت خوبه؟ خوبه خوب که نمیتونه باشه البته. اینقدر که این روزگار اینو میگیریم به اینو نمیگیریم. من آقا شما رو نمیدونم ولی خودم 2 سال رفتم سربازی، یعنی منو بردن سربازی، کشوندنم به سربازی و الا کسی خودش با پای خودش نمیره 2 سال از زندگی خودش رو درگیر سربازی کنه. اگر شما مثلا حال میکنی با ارتش و اینا، خب میری استخدامش میشی مرد حسابی و حالش رو میبری، ولی وقتی کارت تئاتره مثل کار اون روزهای من و داری در شهرستان تئاتر کار میکنی، آرزوهای بزرگ داری، هیچ وقت علاقه نداری که کلتو از ته بتراشی و بری سربازی. من رفتم، 2 سالم رفتم، دست و اسلحه نزدم، راننده آمبولانس بودم که البته اون خودش داستان دیگری است با یک عالم خاطره از اورژانس که به وقتش خواهم گفت. حالا دلیل این که این هفته گیر دادم به سربازی این بود که وقتی ما می‌خواستیم بریم سربازی 3 تا گزینه داشتیم: ارتش، سپاه و نیروی انتظامی. من افتادم نیروی انتظامی ولی خیلی خیلی دوست داشتم بیفتم سپاه و اصلاً دوست داشتم بیفتم ارتش. چرا سپاه؟ برای اینکه معروف بود که سپاه بخور و بخوابه، یعنی قانون نداره، سخت نمیگیرن و خلاصه اینکه میگفتن آقا سپاه کویته، اگه بیفتی سپاه دیگه بخور و بخواب. تنها بار در زندگیم که واقعا از صمیم قلب من به سپاه علاقه داشتم همون موقع بود. چرا؟ چون میگفتم بخور و بخوابه، منم بعدم نمیاد که در 2 سال سربازی رو بخورم بخوابم. اصلا آقا دعا میکردم شبا که بیفتم تو سپاه خدمت کنم. من همیشه میگفتم آقا ارتش دیگه هست دیگه، سپاه دیگه چیه؟ با موجودیت سپاه به عنوان یک نیروی مسلح که قرار پاسدار ایدئولوژی انقلابیون باشه مشکل داشتم، هنوزم دارم. بعد که سپاه از یک نیروی مسلح با تیزبازی و زرنگبازی آقایان مثل بختک افتاد روی اقتصاد مملکت، دلار بالا پایین برد، دیگه بیشتر از این موجودیتش بدم اومد. سپاهی که بخور و بخواب بود حالا شده یک قول بیشاخ و دم که با اینکه یک نیروی مسلح به حساب میاد ولی در زندگی روزمره مردم خور و خواب رو ازشون گرفته با تأثیراتی که به خاطر فعالیت‌های اقتصادیش رو جامعه میذاره. تا اونجایی که من میدونم سپاهی جماعت کلاً آقا وچه خوبی هیچ وقت مردم نداشتن. اصلا وقتی مثلا میگفتن آقا طرف پاسدار سپاهیه، یه جورایی بقیه که دور برش بودن سعی میکنن آروم‌تر حرف بزنن، حرفای مثلا ضد انقلابی نزنن از این حرفا. سپاهی کسی بود که داشت با پول ملت بخور به خواب میکرد و خواب رو از چشم مردم گرفته بود. در دورانی که من ایران زندگی میکردم ملت، سپاه به عنوان بازوی تسلیحاتی آیت الله نهاد مورد علاقه من و همفکران من نبود. اصلا تعجب میکردی اگه یکی میومد از سپاه طرفداری میکرد، تعجب میکردی. این اواخرم که با حضور نظامی سپاهیون در خارج از مرزهای ایران کلا آقا وضعیت این نهاد برای من مخوفتر شده که اصلا چرا باید مملکت هم ارتش داشته باشه، هم سپاه داشته باشه، هم کوف داشته باشه، هم زهرمار. اصلا من با خودم میگفتم آقا با مگه این سپاه بخور به خواب نبود مگه؟ بعد چی شد که خوشی زد زیر دلشون غش کردن طرف حزب الله و مزب الله و دمشق؟ این روزا هم که ما همه میدونیم که دیگه دوران بخور و بخواب گذشته، هیچ جا دیگه بخور و بخواب نیست. حتی دولت میگه که پول نداره. و اصلا آقا همین چند وقت پیش آقای روحانی در انتقاد از سپاه بهش لقب دولت با تفنگ رو داد. اینها
یه دولت بی تفنگ بود، بعدش این رو دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد، این شد خصوصی سازی، این درست شد. حالا اون دولت ازش میترسیدن، تازه تفنگ نداشت، حالا دادیم به یه دولتی که هم تفنگ داره، هم رسانه داره، همه چی داره. کسی جرأت نمیکنه با اینا رقابت کنه، کسی
جرأت نمیکنه با سپاه رقابت. وقتی روحانی زد به دیپوتار سپاه، عده زیادی هل هل کنان گفتن دیدی تا 1400 با روحانی دیدی. ما ندیدیم ولی شنیدیم که افرادی مثل پناهیان در ادامه داستان سپاه وسط این بلبشوی جهانی که سگ صاحبش رو تو سوریه نمیشناسه اومد گفت:
سپاهیان پاسدار، موشکهای خودتان را برای نابودی اسرائیل آماده کنید.
اینجوری شما خودتو بذار جای بقال اسرائیلی تل‌آویو میشنوه سپاهیان موشکاشون گرفتن طرف مغازش. همین سپاهی که بخور به خواب بود الان موشک گرفته سمت یارو خاخام شیمون. تازه قضیه فقط به اینجا ختم نمیشه. همین آقای روحانی که قبل انتخابات با تامین چند وقت پیش میخواست دست سپاه رو قطع کنه از داستان، هفته پیش کودتا کرد و فرمود
سپاه نه محبوب ملت ایران هست، محبوب مردم عراق هم هست.
سپاه امکان داره که محبوب ملت عراق باشه ولی قطعا محبوب ملت ایران نیست. از من بپذیرای روحانی، اینجوری که شما فکر میکنین نیست. در ضمن کسی که محبوب ملت عراقه کمتر امکان داره محبوب ملت ایران باشه.
محبوب کردای عراق هم هست چون اربیل نجات داده.
خب دیگه این یک دلیل دیگه شدی آی روحانی. سپاهی که تو مملکت خودش کار نمیکنه، رفته یکی دیگر مملکت خودش نجات نده، رفته یکی دیگر نجات داده، چه جوری میتونه محبوب ملت ایران باشه؟ آره امکان داره محبوب دیگران باشه.
محبوب مردم دمشق و سوریه هم هست چون دمشق رو نجات داده.
آقا این دمشق و دمشق و همه جا رو نجات داده غیر از ایران، هیچ چیزی رو در ایران نجات نده. پس ایران چی؟
محبوب لبنان هم هست.
ده بیا بفرما، ما که این از اول گفتیم آخ مردم ایران دوست دارن که پولشون تو لبنان خرشه.
سایر کشورهای مسلمان منطقه جز حالا یکی دو کشوری که شرایط خاص دارن، سپاه همیشه کمک مظلومان بوده.
بله سپاه کمک مظلومان بوده ولی انگار ما در ایران مظلوم نداریم اصلا. دیگه میگن سیاست پدر مادر نداره. اینه چیزی که مسلم و مشخصه، اینه که کسانی که با آقای روحانی رأی دادند و باعث شدن ایشون رئیس جمهور بشه از طرفداران سپاه نبودند. اصلا خود سپاه از ایشون حمایت نکرد، دنبال آقای رئیسی بود. اصلا سپاهیان ناراحت شدن که روحانی رئیس جمهور شده و حالا سپاه شده محبوب ملت ایران، محبوب ملت دنیا. البته نه به حرف شماست آقای روحانی، نه به حرف من، ولی اینجوری نیست پدر جان. این که شما 180 درجه رفتی پشت سپاه، علتش معلوم از کجا خیابون پاستور رقم میخوره. خلاصه این که این سپاهی که بخور و بخواب بود نه تنها هیچ وقت در جهت مردم ایران حرکت نکرد، بلکه همونجوری که آقای روحانی فرمودند سپاه دیگر در ایران بخور و بخواب نیست، بلکه باعث بخور و بخواب در خارج از ایران و در حمایت از بخور و بخواب به ظاهر دوستان ایران در منطقه بوده و شده. به نظر من اگر نهادی به خاطر فعالیت‌های برون مرزیش باعث میشه که منافع ملی کشورش به خطر بیفته، نهادی ملی نیست بلکه جاییست برای بخور و بخواب یک عده خاص با یک عقیده خاص. من اصلا کار ندارم به این که کی داره میخوره و کی داره میخوابه، ولی این چرخش قهرمانانه روحانی یاد ملت میموند. راستی این روزا سربازی کجا بخور و بخوابه؟
امران دست بالا بالا ترسیم تو یک بارا تا عوض یه مکتر باز باهای با همکر بودم باز خودشون آسان آدارم. امران دست بالا بالا ترسیم تو یک بارا تا عوض یه مکتر باز باهای با همکر بودم باز خودشون آسان آدارم. اسم دیری به ما با نام خدا، اینم شروع میکنم خدا با هم جمع شوش خدا بشیم با حال خوشتا حالی که میشه دنیا را پشتا. ما یه مکتر بازیم جون به کفه جایی بای کیف به ما جوره پ کمک حال همیم حتی با پول کم یکم رفتم و مزده کشوره. نه
ضعیفترین دلیل در بین ادله به معنای اخص سوگند می باشد که عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است. معادل عربی سوگند کلمه قسم می باشد و آن اظهاری است که شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود می نماید و به خدا اگر دروغ بگوید. این یعنی هر وقت شما در ادله کم میاری و مدرک برای اثبات نداری، آخرش باید بگی به خدا راست میگم. که البته این یعنی شما داری صحت حرفت رو حواله میدی به ماورا، که خب همه به ماورا اعتقاد ندارند، برای همین همه قسم شما رو نمیخرند و باور نمیکنند و باور نمی کنم. من شخصا با قسم خوردن میونه خوبی ندارم، چون اگر کاری کردید که نیاز به قسم خوردن باشه تا ثابت بشه که کارتون درست بوده، قطعا یه جای کار ایراد داره. در ایران امروز اما شما تا قسم نخوری کسی حرفتو باور نمی کنه. به جان تو راست میگم، به حضرت عباس راست میگم، صدای آقای نوبخت سخنگوی حضرت عباس در دولت روحانی.
برو به حضرت عباس دیگه، به خدا رو که قسم خیلی دادیم، به حضرت عباس قسم میدیم، به جاری ها اضافه نکنید.
شماها به ما میگویید که آقا چرا عمرانی رو انجام نمیدید؟ میدونید چرا انجام نمیدیم؟ 15,152 میلیارد تومان، 15,000 میلیارد به من میگویید که باید پول نقد ماهای اول سال به کشاورزان زحمتکش بدید که ما دست کشاورزا رو میبوسیم، واقعا هم باید در اختیارشون قرار بدیم. منتها از کجا من بیارم؟ نداریم که بدیم. همین رقمی هم که الان هست بخشی از اینها رو ما از تسهیلات بانکی استفاده کردیم، سودش هم داریم میدیم که بتونیم پول گندمکار رو بدیم، برای که جاری هامون زیاده. شما رو به حضرت عباس جاریمون زیاد نکنید، ما نمیتونیم بدیم.
به حضرت عباس مملکت داری به سبک حضرت عباس، با من بمیرم تو بمیری و قسم آیه که تو قرن 21 کار را نمیفته. آی نوبخت، آی روانی، به جان تو را نمیفته، به خدا راست میگم را نمیفته، به پیر، به پیغمبر با قسم آیه کار را نمیفته، خصوصا بودجه. به جان تو، به پنج تن آل عبا قسم که اگر کاندیدای ریاست جمهوری میاد قسم میخوره، بدانید که به خدا داره شامورتی بازی در میاره. به قرآن راست میگم،
والله العلی العظیم، اگر مشکلات این کشور که بسیار و بسیار و بسیار پیچیده است اگر راه حل نداشت، من کاندید نمیشدم.
نمیشد به این سوی چراغ قسم، نمیشد به خدا اگر این آخرین قسم روحانی باشه. به مولا قسم که من یادمه روحانی در مراسم تنفیذ هم قسم خورد، به جان تو خورد، به خدا خورد، خورد.
در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفتم به کار گیرم.
بفرمایید شما برای که رئیس جمهور هم بشی باید قسم بخوری، به خدا باید بخوری. اصلا قبل ایشون به کار گفته میگیره، ولی البته در آن بخش قانون اساسی من میدونم، تو میدونید، تمام عالم میدونن که اگر همین قانون اساسی اجرا میشد قطعا به خدا به ارواح روحش قسم که اوضاع اقلیت ها حداقل بهتر از الان بود. ایشون قسم خوردند، توی این مملکت همه قسم میخورند، ولی به خدا من قسم میخورم که مملکت داری با قسم خوردن دروغ نمیشه ملت. من قسم دروغ از خودم در میارم، من قسم دروغ از خودم در میارم، به ابوالفضل قسم، قسم دروغم دارم، به خدا داریم. اینها بیا
قسم والله بالله، میگه قرآن میگه قسم دروغم داریم، اتخذوا ایمانهم جنه، قسم میخورن که ما این کار نکردیم ولی این کار کردن، یعنی گول قسم رو نخور، گول سخنرانی نخور. قرآن میگه بعضیا به هر به جوری خوب حرف میزنن که آدم میگه
ضعیف‌ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص سوگند می باشد که عمل کرده این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است. معادل عربی سوگند کلمه قسم می باشد و آن اظهاری است که شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود می نماید و به خدا اگر دروغ بگوید. این یعنی هر وقت شما در ادله کم میاری و مدرک برای اثبات نداری، آخرش باید بگی به خدا راست می گم. و من ملت این قسمت از برنامه را همینجا تمام می کنم و تمام حرفی که زدم به خدا درست بود، به خدا راست میگم.
برو 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 جانی، برو 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 جانی، برو برو.
مهمان این هفته شما با کمال احترام حسین فاطمی عکاس. خودت بگو.
من حسین فاطمی ام، بچه اردبیل، اهلا هم نیویورک.
نیویورک چیکار می‌کنی؟
نیویورک اومدم برای زندگی و کار، ولی خب همیشه به عنوان یه آرزو و دریم بود برام دیگه. تو نیویورک کار کردم، قدم زدم و زندگی کردم.
الان برای کجا کار میکنی؟ برای اسوشیتد پرس کار میکنی؟
نه،
و
من توی نه تو افغانستان یه مدتی برای ای پی کار میکردم. از بعد
ای پی یعنی همون اسوشیتد پرس.
بعد اون از 2010 با آژانس پانوس پیکچر توی لندن که کار داکیومنتری لاین تر میکنه، تقریبا از افغانستان و ایران و از تقریبا 7-8 سالی با اونا.
عکاس خبری هست؟
آره، فوتو ژورنالیستم، ولی خب با گرایش های خبر روزانه، نبیشتر خبرها لاین ترم و بلند مدت، خبرهایی که توی چند سال میشه میتونه ادامه پیدا کنه.
چی کار میکنه یه عکاس خبری؟ وقتی ما به یکی میگیم عکاس خبری یعنی چی؟ یعنی هر جا خبر میشه میپری میری عکس میگیری، یا اینکه چی؟
دقیقا اونه، ولی یه ذره الان تعریفش عوض شده. قبلا خب هر چیزی که یه اتفاق میافتاد تو میرفتی اونجا حضور پیدا میکردی و اون عینیتی که اونجا وجود داشته همون لحظه نشون میدادی، ولی الان من یه جور دیگه خبر رو کار میکنم. مثلا الان قضیه این ایرانیایی که محدود شده به آمریکا، اینم یه اخباره و وجود داره و من 2014 وقتی که وارد آمریکا 13 وارد شدم و 14 شروع کردم به زندگی ایرانی رو کار کردن، ولی خب این یه خبره، ولی خبری نیست که تو یه روز تموم بشه. و الان دارم مثلا یه دو ماه دیگه زندگی لایف استایل ایرانیایی که توی آمریکا هستن رو میخوام نشون بدم و خب هم یه جوری دفاع از خودمه، دفاع از کامیونیتیمه و یه چیزایی هم که توی آندرگراند اینجا وجود دارم که نمیدونن و میخوام به اونور نشون بدم و حتی به این ورم.
ببین، من که داشتم تحقیق میکردم قبل از اینکه بیاد، دیدم که یه عالمه جایزه گرفتی مرد حسابی، از همه دیگه به جایزه دادن. چقدر فکر میکنی؟ اولا بگو که کدومی که از این جایزه برای تو مهمتر و جدیتر اینا؟
واقعیتش رو صادقانه بگم همش مهم بوده که چون شرکت کردم، ولی خب بعضی هاش یه راههایی برام باز کرده، بعضی هاش خوب برام حاشیه درست کرده، بعضی هاش برام از نظر مالی خوب بوده، بعضی از ارتباطی خوب بوده، ولی خب مثلا اکثر جایزه‌ای که تو ایران میگرفتیم پولش اندازه کل جایزه آمریکا بود. مثلا یه گونی سکه میدادن.
ببین دیگه تو ایران کار نمیکنی؟
نه ایران نه، به خاطر اینکه خب دیگه ما رو قبول ندارن شد. ولی خب چیزی بود که من تو کامیونیتی عکاسی ایران، تو خصوص توی داکیومنتری، یه چند سالی بود که کانکت نبودم، ولی الان کار میکنم، ولی نه اینکه بهشون عکس بدم چاپ کنه. الان دغدغم اینه که نسلی که بعد از خودم هستن رو بتونم راهنمایی کنم.
ولی مشکلی که نداری که بری تو ایران کار؟
مشکل که داریم.
چرا مشکل داریم؟
همین که الان با تو حرف می‌زنم مشکل.
نه، غیر از اینکه با من درس صحبت می‌کنی، مشکلی که نداری واقعا؟ یعنی اگر بخوای بری تو ایران عکاسی کنی، کسی نمیتونه جلوتو بگیره؟
چرا، همه میتونن تو ایران که 70 میلیون نفر جلوتو میگیرن، ولی خب کلن یه ذره فضای ایران با همه جای دنیا فرق داره. یعنی عکاسی من خب تو افغانستان، تو کردستان، تو آفریقا، تو هند، بنگلادش، سومالی، کنیا، همه جا عکاسی کردم. تنها جایی که همیشه از دوربین تو میتونی در بیاری همون خونه خودمون تو ایرانه، و برای همین خب یه واقعیت دیگه، عکاسی خب از عکاسه خب میترسن، چون آدمایی هستن که یه جوری دارن سند جمع میکنن و سنداشون هم یه ذره اگه منتقد باشه خطرناکتره تا سنده.
ایران که بودی برای کجا کار کردی؟ خبرگزاری فارس کار کردی؟ خجالت نکشیدی؟ این برای خبرگزاری فارس چرا کار
کردی؟ بذار یه خاطره بکنم. من رفته بودم از آقای کروبی تو انتخابات 84 عکس بگیرم توی شهر زیبا، تو کامیونیتی دوستان ارامنه. بعد دیر رسیدم، بعدش رام ندادن تو جلسه برم عکس بگیرم. به محافظاش گفتم که آقا می‌دونی من از کجا اومدم؟ با خبرگزاری فارس رفتم. گفتم اصلا من فارس با موتور اومدم اینجا، نمیذاری تو این گرما؟ رفت که آقا یه نفر از شیراز اومده با موتور اومده، ترک هم، از احتمال ترکای قشقاییه، بذاریم بیا. تو من اومدم تو این عکس گرفتم و گفتن که بیا یه ناهار چیزی بهت بدیم. گفتن گفت بابا فارس اومده. گفتم آره دیگه فارس میشد. گفت آره دیگه خوش شیره. گفتم نه من از خبر گذار. گفت برو بیرون. ولی خب میخوام اینو بهت بگم که اون موقع فارس فارس نبود، فارس ما فارسش کردیم. بعد خودمونو بیرون کرد.
چرا خودت رفتی دنبال عکاسی؟ اصلا چی شد که؟
خب من این داستانشو تو موزه کلمبیا شیکاگو گفتم و این رئیس موزه هم بنده خدا قرمز شده بود، هی میگفت که یه ذره از موفقیتاتم بگو. من قضیه این بود که من 7 سال ابتدایی خوندم، 7 سال راهنمایی، بعد 14 سال که از راهنمایی اومدم دبیرستان نمراتم به هیچ چی نمیرسید، یه باید کاردانش میخوندم، به دو تا رشته هم جا بود، گلیم بافی عکاسی. گفتم خب بهتر که آدم مدرسه بیاد گلیم به بافه خب عکس بگیره.
بعد گلیم هم باحال
نمیدونستم
پولدار میشدی.
آره الان که میدونستم گلیم میبافت. بعد گل بعد دیگه عکاسی علاقه داشتم و دیگه رفتم یه امتحان کوچولو آزمونی که میرفتم و رفتیم 18 تا هنرجو بودیم، شروع کردیم سال 1370 خورده ای برای عکاسی. یعنی داستانش اینطوری بوده اولش.
حالت خوبه؟
آره.
روبرای این روزا حال روحی روانی
آره آره
خوبه.
آره ولی آره
زندگی خوبه.
آره دیگه تازه اومدیم نیویورک، دوباره انگار تازه اومدم آمریکا. آره. صفر همه چی با شروع
اومدی اینجا بمونی زندگی کنی.
آره
آره خوش اومدی. خب من یه سوالی از همه میکنم آخر این مصاحبه، این که تو اون لحظه ای از زندگی که ناامید شدی، احساس ناامیدی میکنی، احساس شکست میکنی، چه نیرویی تو رو یا کردی تو زندگی قبلا، چه نیرویی تو رو به زندگی دوباره و پیروزی دوباره کشونده یا میکشونه اصلا؟ اون چه نیرویی که تو رو برمیگردونه به زندگی همیشه؟
من بگم صادقانه بگم یا الله هنریش کنم، خب دو تا چیز هست، یه دونه نیست واقعیتشو بگم. خب یکی این که تمام بچه که این خودم توی شهرستان ها شروع کرده با ارتباط با اونا حرف زدم با اونا، یعنی اینکه بعض موقع شاید بشینم و اونا یه جورایی من الگوشونم، اون منو خیلی احساس میکنم که توی یه جایی دیگه خود مال خودم نیستم. مثلا خیلی جا شده گفتم دیگه نمیخوام عکاسی کنم، بعد دیدم یه مثلا بچه اردبیلیه مثلا ایمیل زده، بعد رفته یه جایی که مثلا چی عکس گرفته برام فرستاده، بعد یه فلش بک خورده 20 سال پیش تو همون فضا، بعد احساس مسئولیت کردم که دیگه الان حداقل مال اون شهر هستم، حداقل مال اون 10 تا عکاسی که تو اون شهر هستن هستم، و این خیلی بهم انرژی داده که به هی کار کنم، هی برم جلوتر و اونا بتونن کار کنن. به خاطر اینکه ماها وقتی که از مهاجرت میکنیم عکاسا میایم اینجا، خودت میدونی درصد خیلی کممون میتونیم روی همون کاری که قبلا بود و ادامه بدیم، و اونا به من این انرژی رو دادن که بتونم ادامه بدم.
اون یکی چی؟
شاید عاشق من، شاید یه سری آرزو هنوز دارم که براش تلاش میکنم برسم.
حسابی مملکت این هفته کیه؟
به نظر من آدم حسابی مملکت این هفته علی مطهریه، بازم بدون ترس درباره اقدامات نامناسب و تصمیمات بیخودی که شورای عالی و قوه قضاییه میگیرن صحبت.
به نظر من آدم حسابی مملکت تمام کسایی هن که موقع رانندگی وقتی میخوان بپیچن راهنما میزنن.
این هفته هم مثل خیلی از ماها و هفته ها و سالهای دیگه آدم حسابی در کار نبود.
این برنامه همین الان داره تمام میشه، هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. آره خود بهتر میدونی که بالاخره درست میشه، یه چیزی میشه دیگه آقا. بزن بیرون، وقت نیست، امروز تمامش کن. این برنامه تنهایی نیست، با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتن، برنامه این هفته ما اینجا تمام میشه. تمام.